بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل بحث براءت توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. فإن قلت ان غایة الحل معرفة الحرام بشخصه ولم يتحقق في المعلوم الاجمالي قلت اما قوله كل شيء حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فلا يدل على ما ذكر لان قوله بعينه تأكيد للضمير جيء به للاهتمام في اعتبار العلم كما يقال رأيت زيلا بعينه لدفع توهم وقوع الاشتباه في الرؤية وإلا فكل شيء علم حرمة نفسه علم حرمة نفسه فإذا علم نجاسة إناء زيل و طهارت اناء امر فاشتبه الاناءان فاناء زید شیئون علم حرمته بعینه نعم یتصف هذا المعلوم المعین بکونه لا بعینه اذا اطلق علیه عنوان احدهما. مرحوم شیخ در آخر بحث دیروز فرمودن روایات کل شیء لک حلال کل شیء مطلق اینها شامل اطراف معلوم بالاجمال نمی شود. چرا؟ برای این که لازم می آید بین صدر و ذیل یا بین منطوق و مفهوم روایت تناقض باشه. برای این که در منطوق روایت می فرماید کل شیء لک حلال یعنی کل مجهول لک حلال و اطراف علم اجمالی هم کل واحدشون مجهول است، ولی بعد می فرماید حتی تعلم انه حرام. پس مفهومش این است که اگر شما علم به حرام پیدا کردید لازم است اجتناب بکنید. و به علم به حرام دو مصداق داره، یکی علم اجمالی و یکی علم تفصیلی. پس بین مفهوم و منطوق روایت تناقض پیش میاد و لذا میگیم اصلا روایات شامل اطراف معلوم بالاجمال نمی شود و فقط شبهه بدویه را شامل میشه. حالا اگر کسی بیاد به ما اشکال بکنه و کسی بیاد بگد نه خیر، اصلا روایات اطراف معلوم بالاجمال را شامل نمیشه، برای این که روایات اینجور فرموده کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، باید حرام بعینه را شما علم بهش پیدا کنی و علم حرام بعینه علم به حرام بعینه فقط علم تفصیلی است، اما علم اجمالی علم به حرام بعینه نیست بلکه علم به احد الاناء عین هست. من میدانم در بین این دو اناء حرامی وجود دارد اما حرام بعینه را من نمیشناسم. پس بنابراین خود این روایت با این جمله حتی تعلم انه حرام به عینه علم اجمالی را میگد به حکم شک بدویس و اجتناب در اونجا واجب نیست. اگر کسی همچه حرفی بزنه، این رو مرحوم شیخ میفرمایند جواب میدی. جوابش اینه که این به عینه را یه وقت از ما قید برای حتی تعلم انه حرامون میدانی، اگر این قید حتی تعلم انه حرامون شد، حرف شما درسته، باید من علم به حرام به عین حرام پیدا بکنم و علم به عین حرام فقط مال علم تفصیلی است، علم اجمالی را شامل نمی شود. ولی می توانیم بگوییم این به عینه که در ذیل روایت آمده است به حتی تعلم انه حرامون بر نمی گردد، بلکه این به عینه به خود کلمه حرام بر می گرده که انه فرموده است کل شیء لک حلال، هر چیزی برای شما حلال است تا علم به حرام به عین حرام پیدا بکنی، تا به خود حرام علم پیدا بکنی. و ما در اینجا به خود حرام واقعا علم پیدا کردیم. پس در واقع این به عینه که اینجا آمده است، این قید احترازی نیست تا بخواهیم علم اجمالی را خارج کنیم، بلکه حتی تعلم انه حرامون هم شامل علم اجمالی می شود هم شامل علم تفصیلی. شما علم به حرام پیدا بکنید، چه اجمالاً علم به حرام پیدا بکنید چه تفصیلاً علم به حرام، اما به خود حرام علم پیدا بکنید نه به مشابه حرام. الان شما در دارو فروشی میرید دوا بگیرید، گاهی میگه فلان دوا رو نداریم مشابهش رو داریم. باید علم به خود حرام پیدا بکنید نه مشابه حرام، چیزی که نمیدانید واقعا حرام هست یا نیست. پس این قید به عینه میشود قید برای حرام و حرام رو باید که انهو اینجوری گفته حتی تعلم انهو حرامون انهو حرام، چطور تأکید لفظی میخواد بگد که خودشا دیدم رأیت و زیدن به عینه، یعنی رأیت و زیدن خیال نکن من اشتباه میکنم، حتما زید را دیدم. اینجا هم که آمده است گفته است حتی تعلم انه حرام به عینه، این به عینه قید است برای حرام، خود حرام را شما علم بهش پیدا بکنید، حالا چه علم اجمالی پیدا بکنید و چه علم تفصیلی پیدا بکنید. و نمی شود این قید را قید احترازی بگیریم، حتما این قید تأکیدی است، نمی شود قید احترازی باشه، چون اگر بخواد قید احترازی باشد لغویت لازم میاد. چرا؟ برای این که شما هر چیزی را که به حرام بودنش علم پیدا کردید قطعا دیگه به حرام بودنش علم دارید، چیزی نیست که دوچار شک و تردید باشید. و قید بخواد قید احترازی باشد برای این که از علم اجمالی شما را عرض می شود که منصرف بکند، حرف صحیحی نیست. خب اگر ما این به عینه را قید گرفتیم از برای حرام، نه قید گرفتیم از برای حتی تعلم انه حرامون، دیگه این شبهه وارد نیست و علم اجمالی هم در این جهت عین علم تفصیلی است. بله، بعض از روایات خلاف این را می فهمانند. یکی از روایات این بود که کل شیء لک حلال فهو لک، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، حتی تعرف الحرام منه به عینه، اون تعرف الحرام منه به عینه، اونجا نمیتونیم قید را قید توضیحی و تأکیدی بگیریم، بلکه این قید قید احترازی است و واقعا میخواد علم تفصیلی را برای ما بیان بکنه. چرا؟ برای این که حرام را چه وقت شما میدانید این حرام به عین حرامه؟ وقتی علم تفصیلی به حرام بودنش داشته باشید. اما جایی که شما اجمالا میدانید یا این حرام است یا این، نمیتونیم بگیم ما این حرام را به عین عرشبت که شناختیم. پس بعض از روایات این شبهه‌ای را که شما ذکر کردید شاملش میشود، اما بعض از روایات این شبهه‌ای که فرمودید که با این شبهه خواستید بگید علم اجمالی مثل شک بدویست، این شبهه در اونجاها وارد نیست. منتها اینجا هم یک اشکال دیگر پیش میاد و اون اشکال این است که در واقع در نظر این آقای مکلف تناقض پیش میاد. برای این که اگر شارع در این روایات به ما گفته باشد شما اطراف معلوم بالاجمال را می توانید مرتکب بشید و اجتناب کردن واجب نیست، با این که این مکلف یقین دارد، شارع گفته است اجتنب عن الخمر و یقین دارد یکی از این دو مصداق هم واقعا خمره، خب از اون طرف پس با این علمش یقین دارد که شارع راضی نیست شرب خمر را. حالا اگر این روایات بیاد بگد که جایی که علم اجمالی هست ارتکاب جائزه، اون وقت بین اینها چی پیش میاد؟ تناقض پیش میاد. پس برای رفع تناقض همون جواب را میدیم، میگیم اصلا روایات ارتباطی به علم اجمالی ندارد و فقط شامل شک و شبهه بدوی می شود. این یک انقلت اول را بخوانیم تا بریم سراغ انقلت دوم. خب لکن هذه الاخبار، این اخباری که شما گفتید اطراف علم اجمالی را می گوید جایز الارتکاب، لا یصلح للمنع، نمیتواند مانع باشد از حرمت مخالفت قطعیه. این مانع حرمت مخالفت قطعیه نیست و حرمت و مخالفت حرمت قطعیه این حرامه. چرا؟ لأنها، برای این که این روایت منطوق دارد و مفهوم دارد، صدر دارد و ذیل دارد. لأنها کما تدل على حلیت کل واحد من المشتبهین، همونطوری که کل واحد من المشتبهین را میگوید ارتکابش جایزه چون معلومه به تفصیل نیست و مجهول هست على وجهن، و چون مجهول است روایت میگه هر مجهولی ارتکابش جایزه. کذالک، همونطوری که منطوق این را میفهماند، تدل على حرمت ذالک المعلوم اجمالا، برای این که حتی تعلم انه حرام هم میگد علم به حرمت که پیدا کردید باید اجتناب بکنید و باید ترتیب اثر بدهید، و علم به حرمت شامل علم اجمالی می شود، شامل علم تفصیلی هم می شود. پس حتی تعلم میگد ارتکاب حرامه، کل شیء مطلق میگوید ارتکاب جایزه. خب این دوتا با هم تناقض پیدا میکنن و امام نمیشود یک حکم متناقض را بگوید، و لذا میگیم از اول روایات شامل علم اجمالی که سر از تناقض بیرون بیاورد نیست و فقط شامل شبهه بدویه میشود. عنایت فرمودید. فإن قلت حالا اگر بیایید بگویید تناقض نیست و علم اجمالی واقعا خارجه به این بیان، فإن قلت إن غاية الحل، امام که نگفته از حتی تعلم انه حرامون، بعد از حتی تعلم انه حرامون یک کلمه دیگر هم گفته است و اون کلمه چیه؟ حتی تعلم انه حرامون به عینه. این به عینه میفهماند که باید علم تفصیلی به حرام باشد، پس علم اجمالی از محل بحث ما چه می شود؟ خارج می شود. فإن قلت إن غاية الحل، اونی که غاية حل است و حلال بودن باش ثابت می شود، معرفت الحرام به شخصه، این که آدم حرام را به شخصه بشناسه و به عینه بشناسه. و حرام کجا به شخصه شناخته می شود؟ جایی که علم اجمالی باشد یا تفصیلی؟ جایی که علم تفصیلی باشد. ولم یتحقق فی المعلوم الاجمالی، در معلوم اجمالی معرفت الحرام به شخصه محقق نمی شود، بلکه معرفت انه اوزاک حرامون نهازا به اینه. قلتو، ایشون می فرماین نه، این اشکال هم نسبت به بعض از روایات وارد نیست، اما نسبت به بعض از روایات وارده. قلتو، اما قوله کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، این روایت شامل اطراف علم اجمالی نمی شود. برای این که چه وقت شامل اطراف علم اجمالی می شد؟ وقتی به عینه را قید برای تعلم انه حرامون می گرفتیم. ما قید برای اون نمی گیریم، بلکه قید برای چی می گیریم؟ برای خود حرام، نه علم به حرام. و علم اعم است از علم اجمالی و علم تفصیلی. قلتو، اما قوله کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، فلا یدل علی ما ذکرته، دلالت ندارد بر این که معلومه بالاجمال جایز الارتکابه. چرا؟ لان قوله به عینه، این به عینه را ما قید برای تعلم انه حرام نمیگیریم، بلکه قید برای چی میگیریم؟ حرام. میگیم خود حرام و علم بهش پیدا کنید. واقعا در علم اجمالی به خود حرام علم دارم یا نه؟ قسم حضرت عباس میخورم که در بین این دو انا یک انا خمر وجود دارد یا ندارد. پس من علم به عین حرام منتها نمیتونم روش انگشت بگذارم، اما در این که در این بین حرام هست من علم دارم. و این میگه هر کجا شما علم به عین حرام پیدا کردید باید چه کار بکنید؟ اجتناب بکنید. عنایت فرمودید. قلتو، اما قوله کل شیء فلا یدل علی ما ذکرته، لان قوله به عینه، این به عینه تأکید بر اون ضمیر حتی تعلم انه، این هو را میاد تأکید میکنه، یعنی خود حرام و علم داشته باشی. و در علم اجمالی خود حرام و علم داریم یا علم نداریم؟ علم داریم، ولو علم متمیز نیست، اما اصل علم هست دیگه. تأکید للضمیر جیع بهی للاهتمام، شارع خواسته است بگه خود حرام باید علم بهش پیدا بشه، نه مشابه حرام، نه این که آدم مردد باشه این حرام هست یا نیست. جیع بهی للاهتمام فی اعتبار العلم، کما یقال و رأیتو اسدن رأیتو زیدن به عینه، این به عینه که قید احترازی نیست، میخواد بگد خود زید دیدم. اینجا هم میخواد بگد خود حرام علم بهش حاصل بشه، نه چیز دیگری. لدفع توهم وقوع الاشتباه فی الرؤیا، و الا فکل شیئن اگر قید نخواهد تأکیدی باشه و قید بخواهد احترازی باشد توضیح واضحات میشه. هر چیزی که آدم علم به حرمت به عینه داره، علم به حرمت به عینه داره دیگه، این چیزی نیست که ما بیاییم و قیدی براش بیاریم. و الا فکل شیئن علم حرمته، هر چیزی که حرمتش معلوم بود فقط علم حرمت و نفسه، واقعا حرمتش معلوم و مشخص است. پس این قید، قید تأکیدی است. فاذا علم نجاست اناعزید، اگر آدم علم به نجاست اناعزید داشته باشه و علم به طهارت اناع امر داشته باشه و این دوتا اناها با هم قاطی بشن، آدم الان هم علم به نجاست اناع زید دارد یا ندارد؟ الان هم علم به نجاست اناع زید داره، ولو نمیتواند بگوید این است اناع زید یا اون یکی، اما در این که اناع زید حرام هست ما علم بهش داریم دیگه. فاذا علم نجاست اناع زید و علم طهارت اناع امر فاشتبه الاناعان، دوتا اناع با هم مشتبه بشن. فاناع زید، واقعا اناع زید چیزی است که آدم علم به نجاستش داره. فاناع زیدن شیء علم حرمته به عینه. دقت، بله، اگر عنوان احدهما را بر انا بیاریم با عنوان احدهما لا به عینه، نمیدونیم این یکیه یا اون یکی، اما انا زید به ما انه انا زیدن شیء علم حرمته به نفسه و به عینه. نه، بله، این مقدار میتونیم بگیم لا به عینه هست. نه، یتصف هذا المعلوم المعین، این معلوم معین که اناع زید باشد می شود متصف بشود به کونهی لا به عینه، به این که این لا به عینه. چه وقت؟ اگر عنوان احدهما، احد یعنی احد الظرفین، بر این ظرف صدق میکنه، بر اون ظرفم صدق میکند. ظرف زید وقتی عنوان احدهما برش صدق کرد لا به عینه، اما ظرف زید به ما انه ظرف زیدن این شیء اون که علم حرمته و علم نجاسته. نه، گاهی همین اناع زیدی که معلوم الحرمه و معلوم النجاسه هست، این اناع یتصف به کونهی لا به عینه، به عنوان لا به عینه متصف می شود و دیگه معین نیست. ازا اطلق علیه عنوان و احده ما. پس اناع زید چند تا عنوان دارد علمای اعلام؟ دو عنوان، یکی عنوان اناع زید شیء علم حرمته به نفسه، یکی عنوان احده ما، این واحد لا به عینه، واقعا نمیدانیم حرام هست یا نیست. عرض می شود که فیقال و احدهما لا به عینه فی مقابل احدهما المعین عند القائل، وقتی قائل واقعا یکی پیشش معین و مشخص باشه. پس این روایت کل شیء لک حلال حتی تعرف، این عرض شود که مانع نبود از این که اطراف علم اجمالی هم واجب الاجتناب باشه. بله، بعض از روایاتش این شبهه درش هست. و اما قوله فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه، این حرف درسته تا خود حرام را به عینه بشناسید، که فرق است بین این که حرمت را بدانی یا حرام را. حرام واقعا معین نیست، حرمت معینه، ما اینجا علم به حرمت انائزید داریم، در عین این که حرام را نمیشناسیم، اما در اینجا به حرمت کار نداره، بلکه گفته است حرام به عینه باید معین باشه. و حرام کجا به عینه معینه؟ وقتی آدم علم تفصیلی داشته باشد. اگر علم اجمالی باشد حرام معین معصبت که مورد علم ما نیست. حتی تعرف الحرام منه به عینه، این روایت فلهو ظهور فی ما ذکر، این ظهور در این دارد که اطراف علم اجمالی را خارج بکنه. حیث ان قوله به عینه، این به عینه قید است برای معرفت حرام، حرام معین باشه. و حرام کجا معینه؟ جایی که علم اجمالی باشد یا تفصیلی؟ تفصیلی باشد. قید للمعرفه فمعداه اعتبار و معرفت الحرام به شخص، خود حرام باید به شخص معین باشه. و معرفت الحرام به شخص لا یتحقق الا اذا امکنت الاشاره الحسیه الی، آدم بتوند روش انگشت بگذاره. کجا آدم میتوند رو حرام انگشت بگذاره؟ وقتی حرام معلوم بالاجمال باشد یا به تفصیل؟ به تفصیل. الا اذا امکنت الاشاره الحسیه الیه. و اما اناء زید المشتبه به اناء امر فی المثال و ان کان معلوما، ولو اناء زید به عنوان انه اناء زید معلومه، اما جوری هست که آدم بتوند بهش اشاره بکنه؟ نه. و اما اناء زید بما انه اناء زید، اگرچه این معلوم است و ما علم بهش داریم و یقین داریم، الا انه مجهول، الا این که اناء زیدم به عنوان این که یمکن الاشاره الی و یمکن تمیزه عن غیره، از این جهت مجهول، معلوم نیست. الا انه مجهول به اعتبار الامور الممیزه له فی الخارج عن اناء امرن، فلیس معروفا به شخصه، به شخصه اناء زید معروف نیست، گرچه علم به حرمت واقعا وجود داره. الا ان، خب پس این روایت با این بیان علم اجمالی را خارج میکنه، منتها یک اشکال پیش میاد. الا ان ابقاء الصحیحت علی هذا الظهور، اگر صحیح را بر این ظهور باقی بداریم و بگوییم علم اجمالی خارج هست و ارتکاب اطراف معلوم بالاجمال جایز هست، اگر این حرف را بزنیم توجب المنافات، اون وقت در نظر این مکلف باید منافات پیش بیاد و تناقض پیش بیاد، چون از اون طرف یقین دارد شارع گفته از اجتنب عن الخم، و یقین هم دارد که یکی از این دو ظرف چیه؟ خمره. پس یقین دارد شارع گفته است باید از یکی از اینها اجتناب بکنه. حالا اگر این روایت بگد هر دو طرف ارتکابش جایزه، این جواز ارتکاب با اون علمی که مکلف داره با هم جمع میشوند یا جمع نمیشوند؟ جمع نمیشوند. عرشبت که الا ان ابقاء الصحیحت علی هذا الظهور توجب المنافات، این موجب می شود که منافات حاصل بشود. لما دل علی حرمت ذالک العنوان المشتبه، با اون روایاتی که عنوان مشتبه را برای ما حرام کرده بود، گفته بود اجتنب عن الخمر، عرض می شود که خب مثل قولهی اجتنب عن الخمر، لأن الاذن فی کل المشتبهین، اگر این صحیح گفت هر دو مشتبه ارتکابش جایز است، اذن در ارتکاب ینافل من، این منافات دارد با منع از اون عنوانی که مردد بینهماست، من یقین دارم شاره گفته اجتنب عن الخمر و یقین دارم یکی از اینها هم خمره، پس شاره من را امر کرده است به اجتناب یکی از اینها. این امر به اجتناب یکی از اینها و جواز ارتکاب دوتا جمع بین متنافیین هست، مردد بینهما و یوجب الحکم، وقتی ارتکاب جایز بود و اذن داد موجب می شود که ما حکم بکنیم به عدم حرمت الخمر المعلوم. اجمالا باید بگیم خمری که اجمالا معلوم هست و در متن واقع وجود دارد این حرام نیست، در حالی که من یقین دارم شارع گفته از حرامه. و هو مما یشهد الاتفاق و النص علا خلافه حتی نفس هذه الاخبار، این اخبارم میگه حتی تعلم انه حرام، پس وقتی علم به حرام پیدا شد دیگه نباید مرتکب شد. حیث ان معداها ثبوت الحرمه الواقعیه للامر المشتبه، پس برای اینکه این تناقض پیش نیاد راه جلوگیری از تناقض این است که بگوییم این روایات اصلا ربطی به اطراف معلوم بالاجمال نداره، فقط روایات کجا را میخواد بگد ارتکاب جایزه؟ جایی که شبهه بدویه باشه، نه اطراف معلوم بالاجمال. فان قلت، اگر شما اینجور بیایید بفرمایید چطور در شبهه بدویه مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی جایز بود، میشد یه چیزی در متن واقع حکمی داشته باشه اما در ظاهر شرع آمده باشد به ما اجازه داده باشد ارتکاب را، چون حکم واقعی چه وقت من مأخوذ بهش بودم؟ وقتی علم بهش پیدا می کردم، تا مادامی که علم نمی داشتم مخالفت با حکم واقعی جایزه، در عینی که حکم واقعی سر جای خودش هست. خب همین حرفی را که شما در شبهه بدویه می زنید عین این حرف را ما در اطراف معلوم بالاجمال می زنیم. فان قلت مخالفت الحکم الظاهری، مخالفت حکم ظاهری للحکم الواقعی با حکم واقعی لا یوجب ارتفاع الواقعی، حکم واقعی را از اصل بر نمی دارد، حکم واقعی سر جای خودش هست، اما در این حال من در به حسب عمل و فعل با اون واقع مخالفت می کنم. لا یوجب ارتفاع الواقعی کما فی شبهت المجردت عن العلم الاجمالی، چطور در شبهه بدویه این حرف رو میزنید در علم اجمالی هم همین حرف رو بزنید. مثلا قول الشارع اجتنب عن الخمر، شارعی که گفته است از خمر اجتناب بکن، کدوم خمر را گفته؟ خمری که بدانی خمر است یا خمری که ندانی خمر است؟ خمری هم که ندانی خمر است حکم واقعیش حرمته، اما این حرمت برای شما تنجز پیدا نکرده، به حسب ظاهر می توانید با او چه کار بکنید؟ مخالفت بکنید. مثلا قول الشارع اجتنب عن الخمر شاملون للخمر الواقعی الذی لم یعلم المکلف ولو اجمالا و حلیته فی الظاهر، اگر شرع در مقام ظاهر گفت حلال است این لا یوجب خروجه عن العموم، باعث نمی شود که خمر حرام از عموم بودنش خارج بشه، یعنی اون خمری که الان مجهول است دیگه حرام نباشد. لا یوجب خروج اون واقع را عن العموم المذکور حتی لا یکون حرامن واقعی، یا تا حرام واقعی نباشد. فلا زیره فی التزام ذالک فی الخمر الواقعی المعلوم اجمالا، چطور در شبهه بدویه میگید مخالفت حکم ظاهری با واقعی جایزه و حکم واقعی هم سر جای خودش هست؟ این همین حرف را ما در چی میزنیم؟ در اطراف معلوم بالاجمال. اگر کسی همچه اشکالی کرد ما جوابش میدیم، میگیم قلتو الحکم الظاهری لا یقده مخالفته للحکم الواقعی فی نظر الحاکم. آمر میتواند حکم ظاهریش با حکم واقعیش با هم مخالف باشه، اما در نظر مکلف هم میشود ظاهر و واقع با هم مخالف باشه. من که علم به حرام دارم، علم اجمالی که حرامی اینجا هست و باید از اون حرام اجتناب بکنم، اگر شارع بگوید بر شما ترک اون حرام جایزه، این جمع بین متناقضین هست. پس در شبهه بدویه من علم ندارم، آمر هست که میداند حکمش داره مخالفت میشه و عیبی نداره، اما در علم اجمالی من یقین دارم اینجا خمره و یقین دارم شارع گفته است باید اجتناب بکنی. حالا اگر ارتکابش در ظاهر برای من جایز باشه، پس باید هم ارتکاب خمر جایز باشه و هم ارتکاب خمر چی باشه؟ حرام باشه، و صرف ظاهر بودن و واقع بودن که اینجا کار رو درست نمی کنه. قلتو الحکم الظاهری لا یقده مخالفته للحکم الواقعی فی نظر الحاکم، در نظر حاکم می شود ظاهر و واقع مخالف باشه، اما به یک شرط، مع جهل المحکوم بالمخالفه، به شرطی که خود محکوم نداند با واقع داره مخالفت میکنه و در علم اجمالی میداند مخالفت میکنه یا نمیداند. میداند مع جهل المحکوم بالمخالفه. چرا؟ لرجوع ذالک، برای این که این حکم ظاهری رجوعش الى معذوریت الجاهل، به این است که جاهل وقتی واقع از دستش رفت معذوره، اگر دلیل ما قبح عقاب بلا بیان باشد، کما فی اصالت البراءه، و الى بدلیت الحکم ظاهری عن الواقع. و اگر ما احکام ظاهریه را هم گفتیم علی السببیه حجت هستن و در معداشون مصلحتی جعل میشه، خب این حکم ظاهری چون بدل از حکم واقعی است، در واقع این مکلف ضرر نکرده، اما همه اش در صورتی است که مکلف جاهل محض باشه. او بدلیت الحکم ظاهری، یا از باب عذر نیست، بلکه چون حکم ظاهری بدل است از حکم واقعی، یعنی در معدای حکم ظاهری مصلحت است که اون مصلحت جبران می کند مصلحت واقعی را که از این مکلف فوت شده. او کونهی طریقا، ممکنم هست مصلحت در سلوک طریق باشد، حالا یا مصلحت سلوکی یا جعل مصلحت در معدا یا از باب معذوریت، با اون بحثایی که سابقا گفتند و بعدا هم اشاره می کنند. او کونهی طریقا مجعولا الالواقع علل وجهین فی طرق ظاهریه، که آیا طرق ظاهریه از باب معذوریت است یا از باب بدلیت یا از باب مصلحت سلوکیه. کما علل وجهین فی طرق ظاهریت المجعوله، و اما مع علم المحکوم بالمخالفه، اگر خود مکلف دارد میبیند با حکم واقعی داره مخالفت میکنه و یقین به مخالفت هم دارد، و اما مع علم المحکوم بالمخالفه فیقبه من الجائل، اینجا دیگه جائل نمیتواند دو تا حکم مناقض جمع کند، یکی را اسمش را بگذاریم ظاهری، یکی را اسمش را بگذاریم واقعی. حکم ظاهری مال کسی است که اصلا دسترسی به حکم واقعی نداشته باشد، و کسی که علم اجمالی به حکم واقعی دارد دسترسی به حکم واقعی داره، دیگه معنا ندارد در ظاهر برای او حکمی جعل بشه. و اما مع علم المحکوم بالمخالفه فیقبه من الجائل، شارع قوی هست برش جعل و کلل حکمین، دو حکم متناقض جعل کند، لأن العلم به تحریم. وقتی من یقین دارم که شراب رو باید ازش اجتناب بکنم و یقین دارم یکی از این دو ظرف شراب هست، این علم من یقتضی وجوب الامتثال، مقتضی این هست که من امر مولا را امتثال بکنم. چطور امتثال بکنم؟ بل اجتناب انزال کل محرم، اون حرام واقعی را اجتناب بکنم. حالا یا از هر دوش یا از یکیش که مخالفت قطعیه پیش نیاد، پس بر من در نظر من امتثال اون امر واجب است. فاذن الشارع فی فعله، اگر شارع بگوید فعل این جایز است و در ظاهر شما مرخصید در ترک، این اذن شارع ینافی حکم العقل، این با حکم عقل به وجوب اطاعت مولا منافات داره. من یقین دارم مولا گفته از خمر اجتناب بکن، یقین هم دارم احد الانائین خمره، پس عقل میگه این حکم مولا را اطاعت کن، اجتناب کن از خمر. حالا بیایم بگیم به حسب ظاهر ارتکاب دو طرف جایز هست، در واقع با حکم عقل که وجوب اطاعت مولا باشد مخالفت کردیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.